شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد بردعی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب بردعی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز و محترم شما.
سپاسگزار. جناب بردعی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در سه جلسه پیشین درباره ایران و ایرانی ستیزی گفتگو داشتیم. میخواستم لطف کنید و به طور خلاصه از آنچه که در این سه جلسه گفته شد برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
صحبت ما در جلسات گذشته پیرامون این بود که خشمی که الان وجود داره رو به صورت نادرستی به کل فرهنگ ایران سرایت دادن و به هر حال بر این نه هستن مقدار زیادی از نویسندگان و متفکرین جدیدمون که این فرهنگ از اول عقیم بوده از نظر فکری و نظر تولیدی و بخشی عامل اصلیش و دیکتاتوری حاکم بر ما از بعد شروع تاریخ رو میدونن و معتقده که از اون این هم از همون جوشیده. بخش دیگر مثل آقای دوستدار معتقدن که نخ فرهنگ ما از اول دین خوب بوده و همه بدبختی ما هم از دین خوبیه و ما نشون دادیم که جفت هر دوی این دوتا به چند دلیل در چاله هستن. یکی روش تحضیرشون غلطه، تعاریفشون اشتباه بود نشون دادیم و حساب داده های تاریخیشون غلط بود، مجموعه یک سری غلط فاحش و اشتباه واقعا بزرگ و استفاده از شرایط روز برای خالی کردن دل مردم، اون نتیجه ما واقعا یه نوع مار کشیدن و مار خوندن نتیجه بود که نشون دیدیم که تاریخ ما هم دیکتاتوریه و هم دین خوب و چیزی که امروز خریدار داره، ولی نشون دیدیم که نظر تاریخی یه چیز ناراست و نادرسته هست. بعدی که رو گفتیم گفتیم که حالا میرسیم به یک پایان نتیجه گیری که چون من صحبتم هم در اونجا این بود که نه اونها که از تاریخ میگن مرتب، نه اونها قصدشون تاریخه و نه پاسخ من به اونها قصد من تاریخ مربوط مثلا به ماجرای 2500 سال قبله، بلکه اونها دارن شرایط این رو به دلیل شرایط امروز میگن، دارن برداشت سیاسی ازش میکنن و روی حساب شرایط روز این کار میکنن و من هم که پاسخ به اینها میدم برای افشا کردن همین مسئله هستش. بله. و مشکلی که ما الان داریم و داریم نه یه بحث تاریخی.
بله.
و به این نتیجه که این غلطی که اینها، این برداشت غلطی که اینها از تاریخ ما دارن، در حقیقت عامل یک نوع خویشتن آزاری و نفرت از خودش شده، مثل این که انسان زنجیر برداشته به تن خودشون خوبه و از خودش نفرت داره و از فرهنگش خسته و دلوازده است و هرچه در این دیار میبیند زشتی است. و ببینید اگر من بناس که از 2500 سال قبل، 3000 سال قبل، 6000 سال قبل حتی در چنین چاله هستم، پس این نجاتی بر من اصلا نیست. چنین نفرته.
بله.
و من میپردازم به این چی شده که چنین عاملی در ما ایجاد شده.
بله.
سه برهه تاریخی رو من در مورد صحبت میکنم. یکی دوران رضاشاهیه و تا به سرسی پس از آن، یکی دوران از حدود سالهای 32 و 33 به بعد، و یکی هم بعد از انقلاب. در دوران رضاشاهی به دلیل که نظام رضاشاهی میخواست که خوب حساب هر نظام به یک تفکر ایدولوژی لازم داره، این میخواست که ایران باستان رو به قول مرو بزرگ بکنه و برگرده به اون، به هم علت فامیل خودشون هم کردن پهلوی دیگه.
بله بله.
و نتیجتا ما باید یک ایران زیبای، فوق‌العاده زیبایی در گذشته داشته باشیم که سراپای غرور ما بستگی داشته باشیم به اون ایران باستان، و نتیجتا میباید بخش دیگر تاریخ که ما حدود 1400 سال تاریخ ما بعد از اسلامه، اون رو باش مشکل داشتیم و گناه تمام عقب ماندگی اون رو باید بزنیم گردن این 1400 ساله که ما زیر ما رو خوب بودیم و بی نظیر بودیم و امپراتور بودیم و قوی بودیم و همه محاسن رو داشتیم تا عرب آمدن و اسلام آمد و همه بدبخت ما از اونجا آغاز شد. یعنی اینا با بخش اسلامیت ما دستگیر شدن. که میدونید رضاشاه خب این خصوصیت رو داشت دیگه، با بخش اسلامیت در تضاد.
بله.
اسلامیت هم مساوی بود با عربیت. نتیجتا ما شدیم به شدت ضد عرب، چیزی که در تاریخ ما این سابقه نداشت، و دوران رضاشاه این مسئله اتفاق افتاد که ما یک مطلب یک قوم شدیدن ضد عرب شدیم. ما در شکل تاریخمون خب همیشه یک اعراب به عنوان کسی که امپراتوری ما رو در هم نوردید و ایران فتح کرد، یک دلخوری ازش داشتیم دیگه.
بله.
ولی این یه خوری مصابه با نفرت از اعراب نبوده. شما تمام مدت ببینید که حتی تا همین دوران قاجاریان قبل که اصلا خیلی وسیع تر که اصلا اون اعرابیت اسلامیت ما ایرانیت نداشتیم، این مسئله بعد از این که دولت ایرانی از دوران صفویه شکل میگیره هستش. نه در اون موقع ما این ستیز رو نداریم، نه در دوران صفویه داریم نه پس از اون. یواری از دوران رضاشاه یک ضد اسلامی و ضد عرب در همین رابطه در ما رشد کرده. اون بخش هویت اسلامی ما رفت زیر سوال و آلوده. شما بهترین کارشو در کار صادق ولایت میبینید دیگه.
بله.
ولایت با چه نفرتی از این مسئله عربیت و اسلامیت صحبت میکنه و با چه غرور کاذبی از یک ایران داستان. پور داوود و غرضای کنعما همه در همین رابطه بودن دیگه، و هنوز هم عواقب اون به خصوص در طرفداران نظام سلطنتی بارز هستش در بخششون. اینو به حساب مبالغه عجیب و غریب در مورد ایران باستان و نفی هویت اسلامی جامعه. این بخش.
بله.
بخش دومی که پس از اون آغاز شد، این بخش بود که به خصوص دوران چپ آغاز کرد، و اون که با هویت قومی ما در ستیز افتاد، یعنی بخش ایرانیت ما رو چون سلطنت شد سمبل به حساب اون ایرانیت، چون تکیه که رضا شاه کرد و همه ساختمان ها رو به شکل با الهام از ایران باستان ساخت و مرتب از ایران باستان ایران باستان ایران باستان بگفتن، وقتی که نیروهای ما که عمدتا هم همچی که عرض کردن به رهبریت چپ بود ضد سلطنت شد، پس برابانه ضد ایرانیت شد، چون اون ایرانیت رو مصابی با سلطنت. یادتون باشه تو بچه های سیاسی همیشه مسخره میکردن این کوروش و داروش رو میدنم و هخامنشان و ایران و هنر نزد ایرانی هست و بس رو از این چیز رو مسخره میکردن.
کاملا کاملا
مسخره میکردن، چون شاه رو مسخره میکردن، یعنی نظام سلطنت شده و سمبل ایرانیت. حالا اینا که زیدی نظام سلطنت بود زیدی نظام ایرانیت بودن.
بله
اتفاق که افتاده بود اینجا چه خب میدونم بزرگ مردی مثل مصدق میگه که من هویت من ایرانیت و اسلامیته.
بله
هر من در هم دارم دیگه و به همه علت خب با دوران پهلوی در تضاد بود که اسلامیتشو به فشار داده بود، با نیروهای چپ تازه میخواستن شروع بکنن و بعد خب گسترش پیدا کردن اندیشه، با اونها که ایرانیت رو باش در تضاد داشتند با او هم درگیر بود، هویتش رو ایرانی اسلامی میدونست.
بله
برحال و این ما وقتی به انقلاب رسیدیم یک مرتبه دیگه حالا نظام که حاکم شد بخش روشنفکر جامعه که مطرود شد، یه مرتبه این بخش دیگه نفرت اسلامیت تشدید پیدا کرد و حالا جامعه که روشنفکرش خودی هم منکر اسلامیتش شده بود یا منفور از اسلامیتش بود هم منفور از ایرانیتش بود، در یه بخشی کم فکرش کردن به صورت مبالغه یک ایران باستان مبالغه آمینی بیمه برای خودشون درست کرده بودن. بعد از انقلاب این دیگه حالا روحانیت که اومد سر کار و باز روحانیت مساوی شد اسلام و اسلام مساوی عرب و دوباره توی این بخش متجدد سرخورده از انقلاب نفرت از اسلامیت دیگه در برابر شد، اگر یعنی بچه های چپ رو هم دیگه شامل شد، همه رو دیگه شامل شد، اگر اون وقت بر بخش از طرف در متأثرین از تبلیغات نظام پادشاهی بود، حالا دیگه همه روشنفکران و به بخش رفتی از نهد متجدد رو در برگرد.
بله
ضد اسلامیت بود. از یک سوی یه مشکل دیگری که ما پیدا کردیم این بود که نظامی که بر ما حاکم بود رو نمیتونستیم این بار به انگلیس یا با آمریکا یا با این برانور منتصب کنیم و میدیدیم از درون جامعه خودمون جوشیده. پس بنابراین این سوالاتی که شد که ما چرا ثبوت کردیم و چرا چنین کردیم و چرا این از درون خود ما چجوری در آمد، دوباره این کمک کرد به اون بخش نفی ایرانیت ما.
بله
یه بخش دوباره بخش دوباره منکر یعنی انکار اسلامیت ایرانیت یا رد اسلامیت ایرانیتی که ریشه در قبل از انقلاب داشت حالا در هر دو زمینه تشدید پیدا کرد و روشنفکر من و بخش متشدد من منکر یا متنفر از هر دو شد، به ویژه با رنگ و بوی اسلامیش. و وقتی میگم به ویژه با رنگ و بوی اسلامیش یعنی که ایرانیتی هم که در دوران اسلامه به دلیل اسلامیت نفرت انگیزه.
بله
این نفرت به ایران گذشته خود کمتره، ولی اونجا هم که همونها که عرض کردم آقای دوستدار آزاد رضایی که حرفا بردیدن میگوشیم که آقا ما از اول یک مجموعه استبدادی مذهبی رساب بودیم و همون که این مسئله زدیت با ایرانیت و اسلامیت در ماها روش کرد.
بله
یک پدیده دیگه اومد به این دامن زد و اون بود که در جستجوی که ما چرا عقب ماندیم و حکومتی که الان سر کار اومده یک حکومت به حساب عقب مانده است و نماینده بخش سنتی جامعه هستش در همه ابعادش، بنابراین یک بحث و درگیری در سر مسئله سنت و مدرنیته پیش اومده. ولی این بحث و درگیری سر سنت و مدرنیته که همیشه به نوعی در جامعه بود، این با مسائل سیاسی قاطی شد، یعنی اینکه حکومت شد سمبل سنت و بخش حاکم در جامعه شد بخش مقابل سنت و این سنت ضد مدرن، و یعنی برخورد با سنت یه برخورد ایدئولوژیک شد به جای برخورد معقول. به این معنا که میگم ایدئولوژیک شد، یعنی این هر آنچه که سنتی زشت است مهم نیست چیست،
بله،
و طبیعی هر آنچه که مدرن است قشنگه. این تقریبا دیگه یک وچه عام مالما شد، مثلا توی نویسنده های دانشجوها رو میخوندی سر هر حرفی که میزدن، سر کلاس رفتن هم که صحبت میکردن، از یاده هم که سوال میکردن، هر چی سوال میکردن این مثلا سنت مدرنی داره پیش اومده، بلا فاصله به فوش به مدرنی به سنت میدند. مثلا اگه شما مثلا دانشجو بودی که مثلا اتصاب بمکردی، مثلا میگفتن که اون سنتی ها، یا مثلا تا قسمتون انشاب میکرد این به اون گفت سنتی، اون به این گفت سنتی، سنت رو مثل یه نفوش.
بله بله،
به عبارتی. و باز دوره یعنی این که میگم سیاسی شده بود این بود که ما از دست حکومت درخور بودیم، حکومت رو مثل سنت زدیم و سرورن از سنت متنفر شدیم. همون بلایی که قبلا عرض کردم که در دوران قبل از انقلاب بسر ایرانیتمون اومد دیگه،
بله.
ما از حکومت متنفر بودیم، حکومت سمبل ایرانیت بود، پس ما از ایرانیت متنفر شدیم تا مرزی که اگه یادتون باشه من و شما که مدرسه می رفتیم مشقامون مقدار زیاد کار از روی نوشتن گلستان سعدی بود،
بله.
اما همون گلستان حفظ می کردیم،
بله.
به عنوان نصف زیبا،
بله.
حداقل تصور من که اینجوری بود در مدرسه گلستان، خب یه کتاب بسیار مورد حساب پسند بود چون نصف ساده بود و شیرین بود و همه می تونستن حفظ کنن،
بله.
ولی سعدی شما در هفتش ده بیستاره ده پونزه ساره قبل از انقلاب اصلا مطرود مطلق شده بود و به رهبری حزب توده سعدی به عنوان کسی که از شاهان تعریف کرده است، پس بنابراین سعدی یک آدم چیزخوار است و سعدی زشت است،
بله.
ما دیگه اصلا کار سعدی رو تجدید چاپ نمی کردند، فردوسی هم که دیگه جای خود داشت،
بله.
فردوسی هم همون شکلش نگاه کردند و فردوسی و سعدی زشت شد و این دفعه چیز اومد جلو، حافظ اومد جلو از همین زاویه بود، یعنی سعدی که این همه در فرهنگ ما جای گیرپادا، شما یک دلی کتاب شد در تمام کتاب فروشه جلو دانشگاه تقریبا نمیتونستید گیر بیارید، یه مقاله هم در این زمینه سعدی نوشته نمیشد، سعدی سمبل ارتجاع ذهنی شده بود،
بله.
بعد از انقلاب اینا که در هم تنیده شد و اون بخش اسلامی ها دیگه همینطور تنکاش کردن که بله همه بدبختی های ما بر سر همین بود که ما یک سنت عقب مانده داریم که از 2500 سال قبل که این 1400 سال بعد دیگه بدتر شده، پس معمولی همیشه این اسلامت ایرانیت ما دامنگیرمونه، پدر ما هم همین در برده. این یه نوع نفرت وحشتناک از خود بداشت. در رابطه با سنت مدرنیته هم این که ما سنتی هستیم، پس هم اسلامیتمون هم ایرانیتمون سنتی است و بعد از دست هر دو رو تو خلاص بشیم که بدون مدرن شیم. بعد در همین رابطه مدرن، مدرن عقلگراست و خردگراست، پس ما بناست قراره که خردگرا بشیم، چون خردگرا میشیم همه این دستاورد فرهنگیمون از جمله ادبمون، شعرمون، مطالب حکیمانمون، عرفانمون همه زشته، برای که اینا همه غیر خردگرا هستند. و به همه علت باید کانت بکنیم، دکارت بکنیم دیگه، زیر بچه هر بغل هر بچه مدرسه شروع شد کارهای فلسفه قرنی پیدا شدن و بازار فلسفه بسیار داغ شد.
بله کار
و بازار فحش به عرفان و حکمت زشت. من اینجا خواهم یه پدرقی باز بکنم، چون هنوزم تو بعد از این بسیار از روشن فکر، اما چنان بوتی از این خرد و خردگرایی می سازن که مثل این که همه دردهای هر جامعه ای با خردگرا شدن حل میشه.
بله
این نه تاریخی درسته، نه فلسفی درسته، نه تجربی ما. خردگرایی من تو یونان بهتون نشون دادم که خارج از همه اثر خردگرایی زدن تا به مجردی که به جای رسن شروع کردن شاملیه از همه اولش باری کردن، در که در ایران حکومت ها 600 سال نموندن اونجا از همه روز اول شروع کرد به هم چه چیزی کلن تنبیه رو پاره پاره کردن. خردگرایی قرد هم درسته که به روش رسید، ولی به این هنوز ۱۵۵ سال از قدرت تسلطش نداشته بود که به فاشیست و نازیست و مجموعه رسید. در منطقه شرق و از ایران، چون به ایران ما که داریم صحبت میکنیم، یک مقداری به جای این بحثای انتزاعی خرد به یه مسئله دیگه توجه کردن. بشر مجموعه خرد و عاطفه است. احساس و عقل هر دو نیروی توانمند در بشر. اگر شما فقط احساساتی حرکت کردید در چاله اید، اگر هم خردگرا فقط حرکت کردید غذای بی نمک درست کردید نمیشه خوردش. غذا هم مواد اولیه میخواد، گوشت و مواد میخواد، بدون اونها معنی نداره، هم غذا نمک و ادویه و قلزرکن حرفا میخواد. به همه علت چون میبینید که متفکرین ما، یعنی اینا که بهش میگن زشت و متفکرین، زردوش از چون دهی که اینها مورد ایرادشونه که ایشون خردگرا نبوده، زردوش مخلوط از خرد و عاطفه است. شما نه در هند هم همینجوری دارید،
بله
در چین هم همین رو داره، نگرش کنفوسیوسی و همین رو داره توش، در ژاپن هم این رو دارید.
بله
خردگرایی منهای اون بود عاطفی و لطافت عاطفی تبدیل به یک آدم خوش میکنه و تبدیل به یک ماشین میکنه و بعد عوارض فاشیسم و نازیسم از توش میره بیرون.
کاملا
بود عاطفی رو ازش میره. ما خردمندان ما از دیرباز به این مسئله کاملا آشنا بودن. من همیشه یه شعر رو میگم که فشرده تاریخ ما تا به اون زمان در یک شعر در این رابطه خلاصه شد و بعد از اون شعرم هیچ کسی دیگری شعری بهتر از اون یا کلام بهتر از اون نیاورد که این فلسفه را بیان بکنه. وار سخن حافظه.
بله
گفت عاقلان نقطه پرگار وجودند.
بله
این تجلیل بزرگتر از این عاقل نمیشه کرد. عاقل مرکز هستیه
کاملا،
این وابسته به اونه. بدون او این دایره اگر مرکز نداشته که دایره ای نمیشه، ولی میگین عاقلان نقطه پرگار وجود است. ولی عاقلان نقطه پرگار وجود است، ولی عشق داند که در این دایره سرگرداند. یعنی هم تشریح خرد و عقل
بله
اون مرکز داره، هم یه بعد بالاتری هم هست و اون عشق.
بله
عشق میدونه که عقل در این دایره سرگردانه و اگر راه نمای عشق نداشته باشه سر از چیزی که قرد نفهمی، سر از لذیذ و فاشیسم در میاره.
بله
عشق ما با خردمندان ما از زیرباز، یعنی از زردوش، معنویت و بعد هم که میاد در اسلام ما، این مسئله کاملا مورد توجه بوده و به همین دلیل این کسانی که این پدیده فرهنگی نفر هی از این سردگرایی تو رو صحبت میکنمش که در جامعه ما اصلا سرد نبوده، عقل نبوده، همون که ازتون عرض کردم امتناع تفکر دینی، یعنی هیچ وقت ما عقلی نداشتیم.
بله.
توی چیزی این نفرت ما و این حالت ما یک عجیب حالت وحشت‌زده است. من این صحبت هایی که داریم چند روزی کردم و دو شاهد آوردم، من مثلا از چندین بچه های و استاد دانشگاه و خودمون در اینجا که خیلی هم فاضل هستن، حتی والانصاف فاضل هستن، مثلا یک چند با هم گاه ما ایران در 2500 سال گذشته هیچ چیزی نداشته که جامعه بشر راه بده. همین هم شما میبینیم چه نفرتی از اون فضای خودش داره دیگه، که من گفتم آخه اصلا منطقی چطوری میتونه بیلیون ها انسان که در این سرزمین زندگی کردن یه دونه نداشته باشه عاقل توش و یه دونه دستاورد نداشته. میخوام این حالت بگم که این حالت چه اتفاق بیفت. من زیباترین کسانی که به این مسئله دیدم پرداخته، که واقعا توصیه میکنم هر کسی که دستش میرسه کارهای اوشون رو بخونه، شاهکار کار ماست، متفکری که در سطح جهان الان بسیار در جهان اعتبار داره، یعنی از شاید دلازون حتما همپایه اون که نداریم ولی از همپایه اون که بگذاریم، یکی دو نفر تازه در یه سطح پایین تر شروع کردن که در جهان مورد اعتبار باشن به ایمان متفکر. این یک متفکر شناخته شده در سطح جهانی و بین المللی از داروش شایگاره، که میدونید که مثلا اون نامش رو الان هم در فرانسه به عنوان تکس درس مدارس در مدارس درس میدن، کارهاش رو در دانشگاه های اروپا و فرانسه درس میدن، مرد بسیار بسیار والایی هست. من تسلطی که ایشون دیدن در شناخت فلسفه غرب داره من واقعا در کمتر کسی دیدم. بسیار بسیار مسلطه بر شناخت فلسفه غرب و ادب و فرهنگ غرب، هر دو واقعا در این زمینه فوق‌العاده خوبه. و در عرفان ما و فلسفه ما که اصلا شاید منحصر به فرد باشه و اصل تخصصیشون روی هند و از مجرای هند و اون کارهای زیبا شده و ادیان هند که کسی واقعا دیگه کسی به این خوبی ما نداریم، شاید بعد از مالل هند بیرونی دیگه کار به این خوبی نداشته باشیم، و از همین ره گذر چین و ژاپن و آسیا دور رو خیلی خوب میشناسه، یعنی یک نگاه وسیع جهانی داره ایشون، کارهای فوق زیبایی داره. همیشه هم میگه که اشکال روشن فکر ما اینه که نه غرب رو میشناسه و نه شرق خودشو. این فقر علمی از این دوتا مشکلشه. حرفش هم اینه که میگه مدرنیته که اومده اجتناب ناپذیره، یعنی شما هرچی دست پا بزنید و بخواید از دست جهان مدرن فرار کنید و به سنت دیر پای خودتون بگریزید و بگید این فضا آلوده است، شما به جایی از این روال نمیرسید، این سرنا رو داره دفتر گشادش میزنید. ما داریم که اجتناب ناپذیره، همه جوامع دنیا به سوی مدرنیته خواهد رفت. مشکل ما هم که در این مورد داریم که نه ما مدرن رو شناختیم نه سنت رو، ولی هیچ کدوم از قالب سنت رو نمیتونیم بیرون حرکت بکنیم. یه خصوصیتی داریم، با اون خصوصیت خودمون حرکت میکنیم. آلمان هم با خصوصیت خودشون رفتن، فرانسوی هم با خصوصیت خودشون رفتن، ژاپنی هم با خصوصیت خودشون رفتن، یعنی اون هویت شما با شماست
کاملا. بله.
قالب اون هویت نمیتونید بیرون برید. مثلا من در فرانسوی ها مثلا احساسی تر برخورد میکنن فضا، یا به قول ایشون آلمان ها رومانتیسیز دارن و همه نگه نو مطلق گرایی دارن. هر کدوم اینها مدرن میشن ولی کن به شکل خودشون مدرن میشن و غیر از این هم اجتناب ناپذیر کارش هم نمیشه کرد. و ما هم با یه خصوصیت ایرانیت اسلامیت ما که در هم تنیده است و ما رو ساخته، ما از دست این فراری نداریم ازش. این جل ما چنین سرشته شده، اینجوری هم نیست که دلت بخواد که مثلا بخش استامتش بدی بریزیمش دور.
بله
ما کار نمیشه کرد. اون بخش ایرانیتش بدی بریزیم دور. قضالی اومد 1000 سال قبل فلسفه را بین برد، ما باید اینا رو بریزیم دور. 1000 سالی توی فرهنگ رفته، کارش تو نمیتونه بکن چیز. هنوز من هیچ کسی منو به اندازه نه من، یعنی من لایکم، من دینی، من کاسب کارم، من تحصیل کردم، من ضد دینم، من به همه اینا رو هیچ کسی وعده شعر مولانا حافظ من نبده برای جان بیاره. واقعیت دیگه
کاملا بله.
تو میدونی کارش بکنید که ما موسیقی ما رو میزنیم بدون شعر نمیتونه گوش بریم. یعنی مثلا ارکستر سمفونیکش هم میزه در قبل 1-2 ساعت مردم میشن هم موسیقی گوش میدن.
بله
نمیدونی دقیقا 2 ساعت بذارد موسیقی رو هم گوش بدن، حتما باید باشون شعر بخونند.
کاملا
بخش فرهنگی من از این نوع نگرش و نگاه منو به جهان این رو پیش کرد. ژاپنی ها مدرن شدن ولی ژاپنی هند، اونا هم به آلمانی نیستن که. من ژاپنی هم اول آلمانی میشدن بعد مدرن میشدن، جابنی هم فرانسوی میشدن بعد مدرن میشدن. ژاپنی مدرن ژاپنیه، نه اینی که گزینش بکنه بگی که خب من ترجیح میدم که سنتم نگه دارم. ترجیح نیست، نه از مدرنیته اجباری هست، راه گریزی هست، نه از هویت.
کاملا
اون به تو گریز نداره.